صفحه 406. در پایان مذاکرات قوام آنچه را که در 14 مارس به من گفته بود در برابر این که به علا دستور خواهد داد که هنگام تسلیم عرض حال ایران به شورای امنیت ملایم باشد تکرار کرد. او توجه داشت که علا وطن پرست بزرگی می باشد و عمیقانه نگران سرنوشت احتمالی کشور و فامیلش می باشد و نیز این که او به هیجان می آید. نخست وزیر بهتر دانست که به او اخطار نماید از تهییج و برانگیختن روزها به پرهیزد. من موافقت کردم که این موضوع ممکن است پسندیده باشد و اضافه کردم که پرونده که ایران به اندازه روشن و واضح است که عرضه متین و موقرانه حقایق آن کافی است که حق به جانب آن داده شود و پیروز گردد. موری تلگراف کنان کاردار سفارت آمریکا در شوروی به وزارت خارجه آمریکا. احساس می‌کنم که موقع کاملاً مناسب باشد که کوششی در به یادآوری پیچیدگی‌های فعالیت‌های فعلی شوروی در ایران چنان که در مسکو دیده می‌شود به عمل آید. قبل از همه چیز من گمان می‌کنم نتیجه به اینجا منجر شده است که شوروی‌ها باید کوشش فوری در آینده نزدیکی به عمل آورند که دولتی را در ایران بر سر کار گمارند که اکثر خواسته های آنها را به فوریت مورد قبول قرار دهد و به خصوص راجع به حفظ دائمی قشون مسلح روسیه در ایران و دادن امتیاز نفت به آنها. این فعالیت و البته وسیله عناصر عامل ایرانی به عمل خواهد آمد بدون مسئولیت مستقیم از جانب شوروی. نیروی مسلح شوروی در ایران این نقشه را با ایجاد ارعاب و تهدید و چنانچه لازم یابد ما دخالت مسلحانه به عمل خواهد گذاشت. یک چنین اقدامی احتمال امکان وقوع دارد زیرا که الف دولت شوروی قصد عقب نشینی قشون خود را از ایران ندارد بلکه به عکس نیروی تقویتی اگرچه نه به میزان زیاد پیوسته می رسد. به دیر یا زود دولت شوروی ناگزیر خواهد بود در برابر جهانیان علت حضور مداوم قشون خود را خلاف تعهدات عهدنامه در ایران توضیح دهد. جیم تأخیر در دادن پاسخ به استفسارات و تحقیقات ما معرف این است که دولت شوروی مایل نیست که اساس اقدامات خود را صرفاً روی احتیاجات امنیتی اتحاد جماهیر شوروی بنا گذارد و منتظر پیش آمدن نوعی حوادث است که امکان تأمین جواب بهتری را بدهد. دال پاسخی که بر افکار شوروی ها سایه گسترده است این است که دولت ایران از شوروی تقاضای نگهداری قشون خود را در ایران می نماید. به جلسه ی آینده که مجمع ملل متحد و ارتباطی که شورای امنیت هنوز با مسئله ایران دارد حل قبلی را تا اندازه ناگزیر می سازد. من مشکل میابم دولت شوروی بتواند نقشه تجاوز علیه ترکیه را در این مرحله اجرا نماید. هیچ گونه مقدمات خاص سیاسی برای اتخاذ آن در اینجا وجود ندارد و تا آنجایی که میتوانم به تصور آورم هیچ گونه کوششی در ایجاد زمینه چینی و بهانه گیری برای این منظور به عمل نمی آید. و این آن مفهوم نیست که از بین بردن قوای ترکیه و به دست آوردن پایگاه در بغازها و ایجاد رژیم دوستانه در آنکارا هدف سیاست شوروی که در موقع مختزی تعقیب خواهد شد نمی باشد و همچنین به آن معنی نیست که کردهای مسلم وسیله روسها ممکن نیست که در سر ترکیه ایجاد مزاحمت و آشوب و اختشاش نمایند که همان عمل بعداً به عنوان زمینه که دخالت شوروی ها به حساب آید. ولی در اینجا قبلا شواهد کافی وجود ندارد که از آن نتیجه گیری کرد که نقل و انتقالات فعلی شوروی در منطقه شمالی ایران متوجه حمله فوری شوروی به ترکیه باشد. اما راجع به عراق وضع به این صراحت نیست. در اینجا شواهدی وجود دارد حاکی از این که کردهای الهام یافته از شوروی و مسلح به اسلحه شوروی می کوشد با پشتیبانی و زمینه که حمایت نیروی شوروی قسمت موصل را به تصرف آورند و این نیرو آماده است که با کمک به شورشیان به هنگام مختزی و بنا به تقاضای کردها علناً وارد عمل شود. باید تأکید کرد که در اینجا تبلیغات وسیع در ایجاد اشکال برای انگلیسی ها وجود دارد که ممکن است در قسمت موسل هم این گونه فعالیت ها به عمل آید تا برای انگلیسی ها ایجاد مشکل گردد که از نظر روحی و آماده سازی مهم است. اما در اینجا ما فکر نمی کنیم که دولت شوروی در نظر داشته باشد آن را تا سرحد مبارزه علنی با لندن بکشاند، مگر اینکه در اینجا تصمیمات بزرگ و اساسی به نفع همکاری بیشتر با جهان غرب از طریق کامل مخالفت و تجدید اسلحه اتخاذ گردد و تغییراتی که ما هنوز برای وجود آنها شواهدی نداریم، که البته آنگاه است که روزها در خاورمیانه دست به هر نوع فعالیتی خواهند زد که آن وضع را حفظ نمایند، و مسلم است که منجر به قطع رابطه کامل سیاسی با بریتانیا خواهد گردید. آنها بدون شک آماده مواجهه با مشکلات سخت سیاسی هستند، ولی برای نیل به هدف می‌کوشند تا اقدامات خود را بیازمایند و چنانچه فرضیه ما صحیح باشد به موقع و به طریقی در بزنگاه جلوگیری و عمل خواهد آمد. طبعا این ریسک قابل ملاحظه در بر خواهد داشت که از نظر واقع بینی و دوراندیشی به تخمین در نیامده است و یا اقدام به آنها را پیش از آنچه مورد پیش بینی قرار داده بودند درگیر خواهد ساخت. ولی من گمان می کنم اینها از ریسک هایی باشد که احتمالاً مورد احتساب هم قرار گرفته و شاید هم هنگام ایجاب هدف قاری و فوری مورد تایید هم واقع شده باشد. بنابراین بر این جانب روشن است که در مورد تحقیقات و آمادگی های شوروی هر اقدامی در آن منطقه به عمل آید روزها ناگزیرند آن را به وضعی درآورند که به آن رنگ خصیصه محلی بدهند، یعنی به وضعی که چه دولت روس و چه دولت انگلیس را در کیفیتی قرار ندهد که از آن پرستیژ ملی اجازه عقب نشینی را ندهد. باید تکرار نمایم که هر طریق دیگر تغییر عمیق سیاست شوروی را در سطح جهانی الزام آور است که شواهدی بر آن نداریم. این دیگر مانند کرملین نیست که اشتباهی اتفاقی بر وضعیتی فرود آید و از فعل و انفعالات آن کاملا اندیشه نشده باشد. اقتباس از تلگرام وزارت خارجه انگلیس به سفارت انگلیس در واشنگتن به تاریخ 21 مارس 1946 بسیار محرمانه. من مطمئنم که آقای بیلز اینه که نامه مورخ 16 مارس گرومیکو به دبیر کل او را در موضوع ایران درگیر ساخته است. موافقت دارم که مسئله دعوت فوری از مولوتوف ناگزیر با آن در هم آمیخته است. دو، من اصولاً راجع به این عقیده که جلسه مقدماتی وزرای خارجه در پاریس تشکیل یابد اعتراضی ندارم و در حقیقت گمان می‌کنم بسیار هم خوب باشد، مشروط بر آن که کنفرانس صلح کم و بیش همیشه در تاریخ پیشنهاد شده منعقد گردد. ولی مطمئن هستم که در حال حاضر اشتباه بزرگی خواهد بود چنانچه دعوت از مولوتوف به عمل آید، زیرا موضوع دستخوش بازی مولوتوف خواهد گردید. چه نامه گرومیکو نشان می‌دهد که بازی روس‌ها به تأخیر انداختن جلسه استماع شکایت ایران است تا آنکه آنها بتوانند موضوع را به طریقی که مایلند رو به راه نمایند. خطری که من به آن توجه دارم این است که روس‌ها ممکن است از این دعوت بول گرفته و انتقال پرونده ایران را برای توجیه به جلسه پاریس خواستار شوند. من یقین دارم که نباید اجازه دهیم شورای امنیت به این طریق در بن‌بست قرار گیرد. بنابراین مشتاقانه امیدواری بسیار دارم که آقای بیلز دعوتنامه مولوتوف را تا شورای امنیت ایران را در خود فرو نگرفته از ارسال نخواهند داشت. 3. از نقطه نظر من شورای امنیت باید طبق نقشه تشکیل جلسه دهد و طبق صورت مذاکرات و تعیین وقت بحث به آرای متداول اتخاذ تصمیم نماید. ما مسلماً از این که شکایت ایران در رأس صورت مذاکرات قرار گیرد به همان گونه که آقای استیونز برنامه 20 مارس خود به دبیر کل پیشنهاد نمودن حمایت خواهیم کرد و فشار خواهیم آورد که فوراً موضوع مورد بحث قرار گیرد. طبعاً ما پس از آن استفسار خواهیم نمود که چرا دولت شوروی پاسخ یادداشت ما را نداده است. ما تعهدات خود را تحت قرارداد 1942 به انجام رسانیده ایم و حق داریم استعلام نماییم که سپاهیان شوروی هنوز در ایران چه می‌کنند و چرا باقی ماندن. 4. مسئله و استعلام حیاتی فعلا این است که آیا دولت شوروی سپاهیان خود را طبق تعهدات قرارداد خود از ایران خارج می کند یا نه؟ مطلقا نیازی به این نیست که دولت شوروی در این مورد ساده مدارک و اوراقی تامین و فراهم آورد و چنانچه شورای امنیت در حالی که قشون روسیه خاک ایران را در حال اشغال دارد با تأخیر در رسیدگی موافقت به عمل آورد در انجام وظایف خود مسلماً قصور ورزیده است. 5. راجع به مسئله مذاکرات بین دولت‌های شوروی و ایران شواهد و بیانات ماهاکی است که این موضوع که مذاکرات هنوز در جریان و در حال پیشرفت است حقیقت ندارد و این مطلب در محتوای شکایتی که دولت ایران تسلیم داشته است مستتر است. 6. چنانچه دولت شوروی از شرکت در جلسه مورخ 25 مارس خودداری کند و یا هنگامی که مسئله ایران قبل از 10 آپریل مطرح می‌گردد جلسه را ترک نماید، من شخصا معتقدم که شورای امنیت باید به رسیدگی و بحث خود بدون حضور نماینده شوروی ادامه دهد که چنین اقدامی از طرف دولت شوروی مبارزه مستقیم علیه قدرت مجمع ملل متحد به شمار است. بنابراین به نظر این جانب چنین می‌رسد که ما باید با این مسئله با کمال دقت و انصاف روبرو شویم. هر نوع ابراز ضعف و عدم ثبات در این موضوع اساسی ایران مجمع ملل متحد را در پرتگاه لغزنده سقوط قرار خواهد داد و معتقدم که هستی و آینده ملل متحد در معرض خطر واقع است. 7. لطفاً پیغام فوری و محتوای فوق را به آقای بینز ابلاغ نمایید. تلگراف موری سفیر آمریکا در ایران به وزیر خارجه آمریکا. ابتهاج رئیس کل بانک ملی عصر 21 مارس دیر وقت به دیدن من آمد تا اطلاع دهد که سفیر جدید شوروی ساچیکوف بعد از ظهر 20 مارس چند ساعت پس از ورود به تهران با نخست وزیر ملاقات به عمل آورده و پیشنهاد نموده بوده است چنانچه شاهنشاه و نخست وزیر نامه‌ای برای او امضا نمایند و به روسیه اطمینان دهند که ترتیباتی برای استخراج مشترک ایران و شوروی نفت شمال ایران داده شود، شوروی ممکن است سپاهیان خود را از ایران عقب کشد. ابتهاج اظهار داشت این موضوع را او از قوام به دست نیاورده بلکه آن را از منبع رابطی که به او اعتماد مطلق دارد تحصیل کرده است. او در وحشت بود که ممکن است قوام با این پیشنهاد دچار وسوسه شود و اقفال نوعی قرارداد گردد که روزها را از انجام تعهدات در آن را فرار باز باشد. بنابراین او علاقه من بود که من امروز با نخست وزیر قبل از آن که او هنگام نهار به حضور شاهنشاه شرفیاب شود ملاقات کنم. من امروز صبح 2:30 با نخست وزیر مذاکره کردم که از من خواست به تمام معنی محرمانه باشد. برای وارد کردن او به صحبت باب مذاکرات را با قوام با گفتگو راجع به نامه گورومیکو بدی دبیر کل سازمان ملل مبنی بر به تأخیر انداختن جلسه شورای امنیت و اظهارات علنی مقام ریاست که جلسه به تأخیر نخواهد افتاد باز نمودم. من همچنین اظهارات استیونز را در لندن در شورای امنیت مبنی بر اینکه دولت ممالک متحده آمریکا معتقد است که عقب نشینی قشون خارجی را از هر کشوری که تقاضا شود نباید مقید به هیچ گونه شرایطی کرد به او یادآور شدم و روی اهمیت این موضوع تاکید به عمل آوردم. نخست وزیر صراحتاً مفاد گفتار خود را با ساچیکوف چنان که ابتهاج گفته بود تاکید نکرد، ولی از اشارات و اطمینان یافتم که موضوع ماهیتاً صحیح بود است. طبق اظهارات قوام ساچیکوف در باکو هنگام شنیدن توسل ایران به شورای امنیت متعجب و متعلم می شود و گفته بود است که تصور می کرده است که با این اصل استنباط شده به تهران می آید که مذاکرات مسکو را ادامه دهد. نخست وزیر در جواب ساچیکوف از اعتراضش که در مسکو علیه ادامه اشغال ایران وسیله روسها به عمل آورده بود یادآور می شود و نیز از تغییراتی که او در بیانیه مشترک به وجود آورده بود تا نشان دهد که مذاکرات در تهران ادامه نخواهد یافت متذکر می گردد. او تصریح کرده بوده است که حضور سپاهیان شوروی پس از دوم ماه مارس دست نخست وزیر را تا آنجا که به مذاکرات مربوط است بسته است. ساچیکوف میگوید استالین اظهار تأسف کرده بوده است که ایران در مدت مذاکرات مسکو کوچکترین ژست مساعد نسبت به اتحاد جماهیر شوروی به خصوص راجع به نفت نشاند. نخست وزیر جواب داده که او هیچ یک از پیشنهادات شوروی را رد نکرده ولی قانون به او اجازه نمیداد پیشنهاد شوروی را راجع به نفت مورد توجه قرار دهد. او به علاوه گفته چنانچه شوروی به او فشار وارد آورد که علیه قانون چیزی انجام دهد یگانه راهی که برایش باقی میماند استعفا خواهد بود و نخست وزیر جدید به سختی میتواند پیش از او جانب شوروی را رعایت نماید. قوام آنگاه به عنوان فرسواری کرد که اعتقاد مرا به داستان ابتهاج تایید نمود. او پرسید به این کیفیت شما به جای من چه خواهید کرد؟ اگر سفیر شوروی در عوض عقب نشینی، خشون شوروی تفاهم در استخراج نفت شمال ایران را پیشنهاد نماید؟ من گفتم من فقط می توانم به طور شخصی صحبت نمایم ولی احساس می کنم که او باید در هر نوع موافقت نامه کتبی یا مبادله نامه های خاص درباره ایران و شوروی بی نهایت دقت نماید. او قبلا به تجربه فرا گرفته است که شوروی ها میثاق خود را که به صورت کلمات در قرارداد تمام رسمی مجسم شده بود زیر پا گذاشتند و اکنون برای نقض میثاق هر نوع تفاهم دو جانبه کم رسمی تری که به وجود آید حتی به دلیل کمتری هم احتیاج دارد. به هر حال اگر او بتواند روسها را در برابر شورای امنیت وادار نماید که متحد شوند در تاریخ معینی عقب نشینی نماید اعتماد الزام‌آور بیشتری را دارا خواهد بود. من همان گونه پیشنهاد کردم چنانچه بتواند منافع کشورش را حفظ نماید برایش بسیار خوب خواهد بود که راه را برای شوروی ها برای رهایی باز گذارد. اصاره ی فکر قوام یافته ی قوام در طول مذاکرات چنین بود. یک، او از این وحشت دارد که چنانچه شورای امنیت اتحاد جماهیر شوروی را توبیخ نماید و عقب نشینی سپاهیان را خواستار شود روزها خشم خود را بر او و بر ایران فرو خواهند ریخت که به طرق مختلفه می تواند مسئله دولت شوروی اعمال گردد و مجمع ملل متحد نمی تواند حمایت کافی تامین نماید. دو، او میپندارد که از نقطه نظر سیاست عملی تفاهم با اتحاد جماهیر شوروی در مورد نفت شمال دیگر بعید العهد گردیده است و اظهار کرد که شوروی ها شاکی هستند که ایران به نفع بریتانیا به علت اعطای امتیاز به شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به آنها تبعیض قائل شده است و دست زدن به آن با توجه به اینکه منافع شرکت نفت ایران و انگلیس وسیله دولت انگلیس کنترل می شود مشکل است. او معتقد است که هر مجلسی در آتیه برای شوروی ها تصویب امتیاز خواهند نمود و چنین امتیازی غیر قابل احتراز است. سه، او معتقد است که از قانون منع مذاکرات نفت با ترتیب دادن یک شرکت ایران و شوروی با نظارت مشترک دو دولت می تواند تا اندازه رهایی یابد. او تصدیق کرد که حتی یک چنین شرکتی برای اقدام به کار سرانجام به تصویب مجلس نیازمند است ولی مطمئن بود که این تصویب به دست خواهد آمد. ضمناً در فاصله‌ای که مجلس جدید تشکیل گردد او می گفت تصویب به دستور دولت عطا می شود به شرط آن که به مدد مورد تایید مجلس قرار گیرد. من در صحت وضع استقلال قضایی او که به نظر بسیار مشکوک می آید تردید دارم. به هر حال او ممکن است در مقتضیات موجود موضوع را اجرا نماید. چهار، او تدوین یک قرارداد کلی که بتواند اصل استخراج مشترک ایران و شوروی را تامین نماید مورد توجه قرار داده تا اینکه شوروی ها را تشویق و قبل کشیدن سپاهیان خود نماید. او این قرارداد را با دقت بسیار تهیه خواهد نمود تا عقب کشی قشون را شرط مقدماتی آن قرار دهد. او اضافه کرد این قرارداد ممکن است گسترده شود و شامل موضوعات دیگری غیر از نفت هم گردد. نخست وزیر مقرر است امروز در پیشگاه شاهنشاه که حسین پیرنیا مؤتمن المرگ یک سیاستمدار پیر برجسته و وطن پرست که شرفیاب است نهار صرف کند و قرار است در ساعت 5 بعد از ظهر با ساچیکوف ملاقات کند، مگر آنکه شاهنشاه او را انصراف دهد و الا من گمان می‌کنم که او در نظر دارد ترتیب تنظیم نوعی قرارداد را که در فوق اشاره شد بدهد که مشروط بر تعهد شوروی در برابر شورای امنیت مبنی بر عقب کشی سپاهیان شوروی در تاریخ معینی که بیش از 6 هفته به طول نخواهد انجامید باشد. ارسال به وزارت خارجه آمریکا تحت شماره 283 به مسکو به شماره 191 سفارت آمریکا، لندن به شماره 72 سفارت آمریکا. تلگراف موری سفیر آمریکا در تهران به وزیر امور خارجه آمریکا. دیشب از مخبرین آمریکایی که در کنفرانس مطبوعاتی که دیروز به وسیله قوام تشکیل شده بود حضور داشتند، فهمیده شد که قوام گفته بوده است که چنانچه شورای امنیت یک هفته تا دو هفته به تأخیر افتد اهمیتی نخواهد داشت و نیز این که علا را به علت مخالفت به تأخیر مورد ملامت قرار داده است. مخبرین تحت این احساس واقع گردیدند که نخست وزیر احساس می نماید که مسئله بدون اقدام شورای امنیت حل گردد. امروز صبح من قوام را دیدم و اظهار شگفتی و نگرانی از این که او باید در برابر همگان چون این اظهاراتی به عمل آورد ابراز داشتم. من تذکر دادم به نظر می رسد برای کوچک نشان دادن اهمیت شورای امنیت با توجه به ایستادگی که دولت آمریکا در پیش گرفته و این حقیقت که استالین اصلاح اهمیتی را که به آن می دهد تأکید کرده است اکنون موقع حیرت زایی باشد. قوام در پاسخ من گفت مخبرین اشارات مرا که کلی و به طور اهم بود اشتباه در کردن و او منظورش گذاردن چنان اثری که بر آنها بخشیده شده است نبوده است. او به اصرار من امروز کنفرانس مطبوعاتی دیگری تشکیل داد تا اثری را که دیروز گذاشته بود اصلاح نماید و برای اینکه انحرافی در ترجمه رخ ندهد من مترجم مورد اعتماد خود صالح را برای ترجمه آنجا گذاردم. قوام گفت او راجع به اعلام عرض حال ایران به شورای امنیت هیچ گونه دستورالعمل جدیدی به علا ارسال نداشته و چون این قصدی را هم ندارد مگر اینکه و یا تا اینکه در اینجا با روس‌ها به توافق رضایت بخشی نائل آیند. در پاسخ به سؤال من نخست وزیر گفت او مطلقاً به سفیر روسیه تا اندازه شانس موفقیت هم داشته باشد وادار نمایم نجات بخشد. دو، این جانب تحت تأثیر اهمیت تأمین عقب نشینی قشون شوروی از خاک ایران واقع بودند که در عین حال هم شرایطی به وجود آید که ایران و اتحاد جماهیر شوروی با یکدیگر روابط دوستانه باشد. از نظر مزایای لازمه محدوده اینجا، این جانب فایده ناچیزی برای مظفریت پرسر و صدا بر اتحاد جماهیر شوروی در جلسه شورای امنیت قائلم. چه الف آن رسیدن به این نتیجه که تخلیه ایران باشد درماند و چه به روزها را تحت حقارت شکست قرار دهد و آنها تصمیم به انتقام و تلافی ایران بگیرد. هم قوام و هم ابتهاج این نکته را متذکر شدند که ایران یک مرز طولانی مشترک ما روسیه دارد و روزها از فرصتهای غیر محدود بسیاری که می توانند در نواحی شمالی برای دولت ایران ایجاد مزاحمت نمایند برخوردارند، حتی اگر هم قشون آنها ایران را تخلیه نماید. ابتهاج خاطر نشان ساخت که امکان خطور این تفکر در نخست وزیر هم می رود که ایران نمی تواند مگر مکرر در مکرر علیه همسایه قدرتمند شمالی خود به شورای امنیت برای جلب حمایت توسل جوید. سه، با درک این حقیقت که مجمع ملل متحد هنوز در مرحله متشکل شدن است، من این مسئله را مسئلت دارم که از تشویق ایرانیان به هر نوع عدم ترازی که وظیفه و وضع آنان را بدون ضرورت مشکل تر می نماید به پرهیزم و دوری جویم. من معتقد هستم که اهمیت موضوع اینجاست که راه را برای شوروی باز گذاریم که خود را آبرومندانه از این وضع غیر قابل مدافعه که در آن فرو افتادن بیرون بکشن. چهار، قوام احساس می کند و شاید هم درست باشد که سرانجام باید نوعی امتیاز نفع به شوروی داده شود. اگر این واقعیت باشد پس حالا چه باشد که از لحاظ حساسیت موقعیت جهانی کمک بسیار موثری شده باشد. پنج، هنگامی که امتیاز نفت شوروی در شمال ایران خطر نفوذ و ورود علنی شوروی را در این کشور ارائه می نماید، بدیهی است این معرف هیچ گونه ضرر و زیان عملی یا احتمالی از لحاظ نفت متوجه آمریکا نخواهد نمود، زیرا در اینجا هیچ گونه امکانی که ما در آن ناحیه بتوانیم امتیاز به دست آوریم نمی باشد. حتی اگر هم ما بتوانیم تحصیل امتیاز کنیم، استنباط این جانب این است که استخراج آن مسیر ما از لحاظ تجاری غیر عملی خواهد بود، چه هزینه گران حمل آن را تا خلیج فارس در بر خواهد داشت. 6. نقشه نخست وزیر کاملا به طریق سنتی ایران است که امور به طریقی که وسایل و عوامل عدالت را دستخوش و دستامیز نموده از راه و بهانه انجام آن را میسر می سازد. 7. بالاخره با روابط پیچیده بین المللی که در سراسر جهان وجود دارد، هیچ راه حلی را که برای مشکل ایران پیدا شود رد نمی نمایم، به خصوص منطقی و رضایت بخش هم باشد و به دولتمان و به مجمع ملل متحد اجازه دهد که عطف توجه به سایر مشکلات فشار دهنده دیگر که با آنها روبرو هستند بنماید. به طور خلاصه و با تأسف از این که ایران ممکن است اجبار یا بعد با پرداختن رشوه آنچه را که ضروری آن است تحصیل نماید، من تصور نمی کنم که راه حل پیشنهاد شده خیلی بد باشد. پیشنهاد استخراج مشترک نفت با شوروی را به عنوان ترغیب عقب نشینی سپاهیان شوروی نداده است. به هر حال او هنوز این اعتقاد را تحت توجه جدی قرار داده است و معتقد نیست که روس‌ها بدون این امتیاز ایران را تخلیه نماید. او تعیین نکرد چه موقع در نظر دارد که پیشنهاد خود را به ساچیکوف اعلام کند، ولی به نظر می رسد که زمان برای انجام چنین عملی قبل از آن که فردا شورای امنیت تشکیل جلسه دهد خیلی کوتاه باشد. او مشورت مرا راجع به قرارداد پیشنهادی خواستار شد. من در جواب گفتم هیچ گونه ارائه طریقی نمیتوانم به او بنمایم. من قبول کردم که برای دولت ایران ایجاد اساس تفاهم رضایت بخش با شوروی مهم است، ولی او باید خودش تصمیم به صلاح بودن دادن حق امتیاز نفت به خاطر کسب این تفاهم بگیرد. مجدداً من به او خاطر نشان ساختم که ممالک متحده آمریکا گمان نمی کند که برای ایران ضروری باشد که عقب کشی قشون خارجی را ابتیا نماید. من دیشب به حضور شاهنشاه شرفیاب شدم و دریافتم که فکر نخست وزیر را در معامله با شوروی ها می پسندد، همچنان که مطمئن الملک آن را می پسندد. شاهنشاه تذکر دادند که معظم الله گمان نمی کند که شوروی ها با طرح چند جانبه استخراج نفت شمال موافقت نمایند. موری اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد. این جانب نمی توانم با نماینده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت نمایم و نمی توانم از پیشنهاد اصلاحی او برای صورت مذاکرات پشتیبانی نمایم. حقایقی که در برابر شورای امنیت قرار گرفته این است که دولت ایران وسیله نماینده خود اختلافاتی بین شوروی و ایران در معرض توجه شورا قرار داده و اعلام کرده است که امکان دارد آن اختلافات صلح و امنیت جهانی را به خطر اندازد. علاوه بر این دولت ایران اظهار کرده است که برخلاف مواد پیمان 29 ژانویه 1942 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قشون خود را پس از 2 مارس در داخل ایران باقی نگاه داشته است. در نامه خود به شورا همچنین اعلام کرده است که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به دخالت خود در امور ایران وسیله ایادی و عوامل و مامورین رسمی و قوای مسلح خیش ادامه می‌دهد. دولت ایران به وسیله نماینده خود به این حقایق به عنوان گرفتاری‌های تازه از هنگام اقدام مورخ 20 ژانویه شورای امنیت اشاره نموده است. امروز نماینده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اظهار می‌دارد که قراردادی به وجود آمده است. اگر این اطلاع درست باشد، پس دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باید بیانیه مشترکی از طرف دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای توجه شورای امنیت ارائه دهد، حاکی بر این که بین آن دو دولت موافقت نامه به وجود آمده و در آن ایران از شورا خواستار شده باشد که دیگر عطف توجه به مسئله ایران ننماید، ولی جریان چنین نیست و دولت ایران نامه شکوایه خود را از شورای امنیت پس نگرفته است. گرچه ما در اثبات این حقایق کوشش داریم، ولی هنوز از طرف دولت ایران محقق نشده است که قراردادی به وجود آمده باشد. بنابراین وقتی یکی از اعضای ملل متحد به اطلاع شورای امنیت می‌رساند که وضعی به وجود آمده است که ممکن است صلح و امنیت جهانی را به خطر اندازد، ما نمی‌توانیم از آن ملت فرصت اظهار مطالبش را بگیریم و نگذاریم صحبت کند که آیا چون این قراردادی به وجود آمده است یا نه، آیا می‌خواهد شکایت خود را از شورای امنیت پس بگیرد یا نه. اگر این صحیح نباشد، پس آنچه یک دولت عضو شورا میباید انجام دهد وقتی که شکایتی علیه او طرح شود این است که به شورا اندرز اطلاع دهد که قراردادی پدید آمده و به قدرت و قوت این اظهارات از شورای امنیت بخواهد که دولت شاکی از فرصت اظهار و ابراز شکایت خود باز داشته شود. همه ی آنچه اکنون میباید اندیشیده شود این است که در صورت